أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تصویرهای مسلک نفی بود در قاعده لازرر. تصویر اول تصویر مرحوم شیخ بود که فرمود مراد از لازرر نفی حکمی است که یلزم منه الضرر، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهر هست و تا مادامی که می شود خود ضرر را که نتیجه حکم است، حالت ضرریه که نتیجه وضوع مریض هست، تا مادامی که می شود از ضرر همون حالت ضرریه را که نقص بدنی است یا نقص مالی است اراده کرد، وجهی برای حمل کلمه ضرر بر اراده حکم شرعی که مستلزم ضرر هست ما نداریم. تصویر دوم تصویر صاحب کفایه است. ایشان فرموده که مراد از ضرر موضوع ضرری است. احکام شرعی که تعلق گرفتند به طبیعت، چه حکم تکلیفی مثل وجوب وضوع که تعلق گرفته به طبیعت وضوع، و یا حکم وضعی مثل لزوم بی که تعلق گرفته به طبیعت بی. گاهی این طبیعت میشه ضرری، وضوع میشه ضرری، بیع میشه ضرری مثل بیع قبل. لا ضرر میگه لا موضوع ضرری. غرض از این لا ضرر اینه که در حال ضرر اون حکمی که ثابت بود بر طبیعت منتفی میشه، ولذا طبق این تصویر اصلاً لا ضرر به جز نفی اون حکم عام که ثابت بر طبیعت هست کار دیگری از عهدش نمیاد. حرمت اضرار از دست لازرر ساخته نیست که بخواهد اثبات کند حرمت اضرار را. یا لازرر بخواهد نفی کند وجوب جهاد را مثلا، چون ما یک حکمی نداریم که ثابت باشه بر یک طبیعت جامع بین ضرری و غیر ضرری، تا بعد لازرر بخواد حاکم باشه بر اون حکم عام که ثابت بر طبیعت هست. در این مورد شبهه وجوب جهاد در عصر غیبت مثلا. اما مواردی که یک حکمی به خطاب عام بر طبیعت ثابت شده، مثل یجب الوضوء، یجب الوفاء بالبیع. اینجا لازرر به منزله استثناء هست نسبت به این خطاب عام. میگه در فرض ضرری بودن وضوع ما وضوع ضرری نداریم، نفی موضوع میکنه به غرض نفی حکم. وضوع ضرری نداریم یعنی واجب نیست. یا در مورد بیع قبلی میگه بیع نداریم یعنی لازم نیست، چون بیع قبلی ضرری است پس بیع نداریم یعنی لازم نیست. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه محصلش اینه که دلیل لازرر حکومت داره بر خطابات عامه و نوع حکومتش هم نفی موضوع به غرض نفی حکمه. این رو ما توضیح بدیم. حکومت ابتداءً تقسیم میشه به دو قسم، حکومت بر عقد الحمل، حکومت بر عقد الوضع. حکومت بر عقد الحمل اینه که از اول دلیل حاکم ناظر هست به خود حکم در دلیل محکوم. اکرام العالم واجب، دلیل حاکم میگه لم اوجب علیکم اکرام العالم الفاسق مثلا، یا لم اوجب علیکم اکرام العالم ایجابا مستلزما للضرر. اینم که همون تصویر شیخ انصاری از لازرر میشه حاکم بر عقد الحمل، مستقیم نظر داره به اون حکم در خطاب محکوم. اما حکومت بر عقد الوضع ناظر به موضوع در خطاب محکومه. حکومت بر عقد الوضع به دو قسم تقسیم میشه، حکومت توسعیه مثل التواف بالبیت صلاتون توسعه میده در دائره موضوع دلیل محکوم، میگه تواف هم صلاته به غرض اینکه احکام صلات رو برای او بار کنه. قسم دوم از حکومت بر عقد الوضع حکومت تزهیقیه است، نفی موضوع به غرض نفی خود. البته نفی موضوع از ادعاء نه حقیقتا، مثل لا شک لکثیر شک، یا التائب من الذنب لا ذنب له. البته این دو مثال یک فرقی میکنن با هم. لا شک لکثیر شک ظاهرش نفی موضوع است به نحو حلیه مرکبه، نفی ترکیبی، یعنی میخواد بگه شک و کثیر شک لیس به شک، شک کثیر و شک شک نیست، یعنی احکام شک را ندارد. التائب من الذنب لا ذنب له، این نمیخواد بگه ذنب توبه کار ذنب نیست. چجور ذنب نیست؟ بی ارزش نکنیم، کم اهمیت نباید بکنیم گناه را. استخفاف به ذنب که نمیخواهیم بکنیم. ظاهرش اینه که نفی بسیط میکنه، میگه صادر نشده است از تائب ذنب، نه اینکه ذنب هو لیس بذنب، لم یصدر منه ذنب. فرض کرده اونجا کثیر و شک، میگه کثیر و شک، کثیر و شک شک نداره، ظاهرش یه شک که شک نیست. یا در قاعده تجاوز گفتن شکوک لیس بشیئن، نفی ترکیبی است دیگه، نفی به نحو علی مرکب است، یعنی شکوک لیس بشکن. مثال عرفیش هم میگیم العالم الفاسق لیس به عالمن، میشه نفی ترکیبی دیگه. حالا در فقه چه مثالی مثال برای نفی ترکیبی است، چه مثالی مثال نفی بسیط هست و چه ثمراتی داره، اینا باید در بحث تعارض الادله اینها رو بحث کنیم انشاءالله. مثلا لا ربا بین الوالد و الولد بحث داره که این نفی بسیطه، یا میخواد بگه الربا بین الوالد و الولد لیس به ربا، که میشه نفی ترکیبی. نفی بسیط این بگه لا یتحقق بینهما ربا، ما فهم میکنیم ظاهرش همین نفی بسیطه، اصلا ربا محقق نمیشه بین والد و ولد. بله، نفی بسیط هم نفی صدور این موضوع هم نفی تحقق موضوع هم نفی ادعاییست، نه نفی حقیقی. منتها فرق میکنه و میگیم صادر نشد، محقق نشد این موضوع، میشه نفی بسیط. و میگیم العالم الفاسق لیس به عالم، میشه نفی ترکیبی. خب حالا در مورد لا ضرر، ظاهر کلام صاحب کفایه نفی ترکیبیه دیگه، میخواد بگه هاذا البیع فی حال البیع فی حال الضرر لیس ببیع، الوضوء فی حال الضرر لیس بوضوء. غرض از این رفع ادعایی رفع حکم این هاست، ولذا صاحب کفایه فقط میگه لا ضرر. احکامی را که به خطاب عام ثابت شده برای طبیعت، اون احکام را لبن تخصیص میزنه به غیر حال ضرر، که ثمرش رو انشاءالله عرض خواهم کرد. ولیکن قبل از این که ثمره رو بگیم، اشکال این مبنا و این تصویر رو بگیم، میگیم جناب صاحب کفایه، اولا در مثال متعلق تکلیف مثل وضوع، نفی صدور وضوع یا نفی اینکه این وضوع در حال ضرر وضوع است، این نفی امتثاله. نفی امتثال این مصححش اینه که ابطال بکنید عمل را. هیچ وقت نفی امتثال نمی کنن ادعاءً به غرض نفی وجوب. این وضوع شما در حال ضرر وضوع نیست، یعنی واجب نیست، مگر وجوب از آثار تحقق امتثاله. وجوب وضوع که از آثار تحقق وضوع نیست، بلکه تحقق وضوع مسقط وجوب وضوعه. موضوع با متعلق فرق میکنه، حکم مترتبه بر موضوعه، لزوم بی مترتبه بر بیه. اونجا خوبه بگید بی در حال قبل بی نیست، یعنی اثر مترتبه بر بی که لزوم است اینجا نیست، اما وضوع در حال ضرر وضوع نیست، اثر مترتب وجود وضوع که وجوب نیست، صحته. ما میخواییم وجوب را نفی کنیم، خود ایشون هم میخواد وجوب وضوع را در حال ضرر نفی کنه. پس بیان ایشون شامل متعلق تکلیف که ضرری است نمیشه. اشکال دوم، با اینکه به ضرر مکلفه، مکلف وضوع ضرری گرفت، میگید این وضوعت صحیح نیست، یک بار دیگر وضوع بگیر. ما که اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم وضوع بر تو واجب نیست. نه، مرحوم آخون نفی ادعایی از عالم تکوین مثل لا شکل کثیر شد. میگه در عالم تکوین ادعا میکنیم که وضوع محقق نشد به غرض نفی وجوب آن. مرحوم آخوند نفی موضوع میگیره به غرض نفی حکم، مثل لا شکل کثیر شکه. اما این که شما مطرح میکنید، این داخل میشه در تصویر ثالث که اشاره کنم به مطلب. ما یک نفی ادعایی موضوع داریم از عالم تکوین به غرض نفی حکم آن، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، که نفی ادعایی میکنه که مرد بودن اون افراد را، یعنی میخواد بگه شما مرد نیستید، به غرض نفی آثار مردی که جوانمردی و وفا هست، که در فقه هم لا شکل کثیر شک است. میخواد بگه در عالم تکوین ما ادعا میکنیم کثیر شک شک نمی کند، یا شک شک نیست، به غرض این که بگیم پس احکام شک را ندارد. اما ما یک رفع حقیقی موضوع داریم از عالم تشریع. صاحب کفایه اونو نمیگه، اون مثل چی میمونه؟ مثل لا رهبانیت فی الاسلام. میخواد بگه در محیط اسلام اصلا رهبانیت نیست، یعنی رهبانیت موضوع جواز و مشروعیت در دین اسلام نیست، واقعا نیست، نه ادعا، واقعا رهبانیت در دین اسلام موضوع مشروعیت و ترخیص نیست. این میشه رفع حقیقی موضوع از عالم تشریع، لا رهبانیت فی الاسلام. مرحوم صاحب کفایه اینو ادعا نکرده که بیاد بگه که وضوع ضرری متعلق وجوب نیست در عالم تشریع، که میشه رفع حقیقی وضوع ضرری از این که متعلق وجوب باشد. اینو صاحب کفایه ادعا نکرد. این تصویر جزء تصویرهای سوم هست که بعداً عرض میکنیم. کاملا مشخص صاحب کفایه رفع ادعایی موضوع میگه، میگه بیع قبنی نفی میشود به غرض نفی لزوم آن، نه اینکه بگه بیع قبنی را ما در عالم تشریع موضوع لزوم قرار ندادیم و رفع حقیقی بکنه بیع قبنی را از موضوع بودن لزوم در عالم تشریع. اشکال دوم به صاحب کفایه اینه، جناب صاحب کفایه، ضرر عنوان منطبق بر وضوع نیست، وضوع که ضرر نیست، نفی موضوع به غرض نفی حکم، این در جاییست که ما مثلا بیایم میگیم لا شک کل کثیر شک، احکام شک رو بخواییم نفی کنیم از کثیر شک. الفاسق لیس به عالمن، نفی میکنیم عالم بودن او رو ادعاءن، میخواییم احکام عالم رو رفت کنیم. در لا ضرر اگر میخواستیم احکام ضرر رو رفع کنیم، بگیم لا ضرر من المسلم علی الکافر، مثلا ضرر از مسلم بر کافر نیست، یعنی ضرر که یک حکمی دارد که عبارت از مثلا حرمت اضرار، در مورد اضرار مسلم به کافر اون حکم نیست، این خوب بود. عنوان ضرر یک حکمی داشت، ما در این مورد حکومت مثل ضرر از مسلم به کافر میگفتیم ضرر نیست، یعنی احکام ضرر نیست. اما شما که اینو نمیخواید بگید، شما میخواید بگید که وضو نیست. ها اینکه لسان لا ضرر لسان حکومت بر خطاب وجوب وضو نمیشه که، باید برای این لسان حکومت بگید لا وضو فی حال الضرر، لا بیع فی حال القبن و الضرر، نه لا ضرر. عنوان ضرر رو نفی کنید برای اینکه میخواید احکام وضوع رو در حال ضرر نفی کنید، اینکه لسان مناسب حکومت نیست. اصلا ضرر منطبق بر وضو نیست، وضو ضرری است، وضو زیان آور است، و الا وضو که مصداق زیان نیست، بیع قبل که مصداق زیان نیست، سبب زیان است. ضرر اون حالت ضرریست که ازش تعبیر میکنن به نقص بدنی یا نقص مالی، اون اثر مترتبه بر وضو یا بیع القبنه، منطبق بر وضو و بیع القبن نیست. پس این نظر هم درست نیست. اما ثمره این نظر صاحب کفایه که تصویر دوم در مسلک نفی هست، ما طبق استقصایی که کردیم به نظرمون چهار ثمره مطرحه برای این مسلک. ثمره اولا، خود صاحب کفایه در بحث انسداد گفته، گفته اگر احتیاط مستلزم ضرر بود، من اگر بخوام در فرض علم اجمالی به حرمت یکی از این دو آب بخوام احتیاط بکنم، از هر دو آب اجتناب کنم، بیمار میشم، یعنی آب نخورم، آب دیگری که نیست آب نخورم بیمار میشم. احتیاط ضرری است و الا اجتناب از آب نجس که ضرری نیست، آب پاک که یکی از این دو آب هست اگر بخورم هیچ بیمار نمیشم. ایشان فرموده طبق مسلک شیخ اعظم لا ضرر نفی میکنه تحریم شرب نجس را. چرا؟ برای اینکه تحریم شرب نجس که حکم واقعی معلوم بالاجباله، حکم ینشأ منه ضرر. منشأ وجوب احتیاط عقلا، همون وجود تکلیف واقعی معلوم بالاجماله، او منشأ ضرره. ولا حکم ینشأ منه ضرر. اما طبق مسلک مای صاحب کفایه، نفی موضوع ضرری به غرض نفی حکم شرعی آن مفاد قاعده لا ضرره. اونی که ضرری است احتیاطه، اون موضوع وجوب شرعی نیست، موضوع وجوب عقلی است. لا ضرر که حاکم بر موضوع حکم عقل که نیست، امر وضع ید حکم باید به ید شارع باشه تا نفی کنه موضوع آن را به غرض نفی اون حکم. اونی که موضوع حکم شرعی است که ماء نجسه، شرب ماء نجس حرام است، خب شرب ماء نجس که اجتناب از آن، اجتناب از شرب ماء نجس ضرری نیست. اگر من اجتناب کنم از آب نجس ولی آب پاک را بخورم که ضرری نیست. پس قاعده لا ضرر نمیتونه اینجا کاری بکنه برای ما، مگر باب تزاحم بشه، یعنی اضرار به نفس بشه محرم، اون دیگه ربطی به قاعده لا ضرر نداره. باید با تزاحم اجازه بدیم یکی از این دو آب رو بخورید. خب این ثمره اولا به نظر ما ناتمامه. میگیم جناب صاحب کفایه کی مرحوم شیخ گفت لا ضرر ای لا حکم ینشأ منه ضرر؟ آقا اینها فرمودن سبب تام، سبب تولیدی اگر بود حکم شرعی برای ضرر، این حکم شرعی میشه مصداق ضرر. یا میگفتن لا ضرر ای لا حکم یلزم منه الضرر نه ینشأ منه الضرر. بیشتر از اینم نمیتونستن بگن دیگه. مرحوم شیخ هم همین مقدار گفت لا حکم یلزم منه الضرر، برای اینکه وقتی مجاز شد لا ضرر دلیل نداریم که بگیم لا ضرر ای لا حکم ینشأ منه الضرر ولو به نحو معد بودن. این خارج از مقدار ظهور لا ضرر. مقدار ظهور لا ضرر اینه که لا حکم یلزم منه الضرر به نحو سببیت و علیت. هیچ عرفی تحریم شرب آب نجس را در این مورد حکم ضرری نمیدونه. آیا این قانون قانون ضرری است؟ نه خیر، این قانون ضرری نیست. حکم عقل به وجوب احتیاط ضرری است. به من چه؟ من اشاره چه کار دارم به حکم عقل؟ حکم شارع. نه خیر، مولا میگه اون حکم عقله که باید از هر دو اجتناب کنید. به شارع چه ربطی داره؟ ببینید فرض اینه شارع گفته که من حکم ضرری جعل نمی کنم. وجوب اجتناب از اون آب نجس حکم ضرریه؟ حکم ضرری اونیه که یا امتثالش ضرری باشه یا متوقف باشد بر مقدمه ضرریه. احراز امتثال که حکم شرع نیست، حکم عقله. حکم شرعی منشأ شد برای اینکه الحکم کنه به وجوب احتیاط، قبول. اما نگفتیم لا حکم ینشأ منه الضرر، گفتیم حکم ضرری. بیشتر از این از لا ضرر بخواهید استفاده کنید میشه استظهار بدون دلیل. معنای حقیقی لا ضرر وقتی متعذر شد، معنای مجازی بیشتر از این استظهار نمیشه. لا حکم ضرری، لا حکم یلزم منه الضرر. این مثل این میمونه که یه عالمی بره یک روستا، یک باجگیری در اون روستا به مردم بگه حالا که شما این آخوند رو راه دادید تو روستا، من از شما باج میگیرم. بگیم آی عالم، وجود تو برای ما ضرریست. عرفی نیست. میگه خب مگه من گفتم اینها بیان از شما باج بگیرن؟ بله، زمین ساز بود وجود این عالم. زمین ساز که مستند نمی کنه ضرر را به او. حکم عقل هم همینه دیگه، زمینش حکم شرعه، نه اینکه این حکم شرع ضرریست. ولی اقل من الشک چوبه مستاقیه تمسک به دلیل لا ضرر میشه. علاوه بر این که ما در بحث انسداد از راه‌های ثابت کردیم که فرقی بین مسلک شیخ انصاری و صاحب کفایه نیست، در این که میتونیم به فحوای لا ضرر تمسک کنیم، نه به خود مدلول مطابقی لا ضرر. به فحوای لا ضرر توسل کنیم، بگیم آقا عرف نمیپذیره. اگر حرام ضرری بود، مثلا اجتناب از این آب نجس ضرری بود، شارع بگه میتونی بخوری، لا ضرر. اگر دو تا حرام داریم، دو تا آب نجس داریم، اجتناب از این دو آب نجس ضرریه، یکیشو باید بخورم، لا ضرر. میگید حرمت شرب کلل عنائین را برمیداره دیگه، چون دست شارع حرمت هر دو حرمت شرعیه است. اما یک مکلف دیگه ای ما این مشتبهین داره، نمیتونه به قاعده لا ضرر تمسک کنه، باید هیچ کدام از این دو آب رو نخوره، این عرف نمیپذیره از ما. بعد بهش بگیم میخوای راه حل بهت نشون بدیم، دستتو نجس کن بزن تو هر دو آب، بعد یکیشو بخور. میگه عجب دینی درست کردید شما برای ما، تا هر دو رو نجس نکرده بودیم میگفتید جایز نیست، ضرریست. احتیاط به ما چه ربطی دارد؟ حکم عقل به وجوب احتیاط ضرری. اما رفتیم هر دو آب رو نجس کردیم، حالا میگید که میتونی یکی از این دو آب رو بخوری. یا حالا اگه بگید این سوء اختیاره، میگیم نه، یه کسی دلش به حال ما سوخت، دید اون آقایی که مبتلاست به دو آب نجس و ضرریست اجتناب از هر دو، او راحت یکی از این دو آب رو سر میکشه. ما ما اینجا موندیم آب مشتبه، دو تا آب مشتبه داریم، نمیتونیم با اینکه ضرر هست نمیتونیم یکی رو بخوریم. دلش به حال ما سوخ، آمد دستش رو نجس کرد، زد به هر دو آب، گفت والا بخور. این عرفیه؟ اینا خلاف فهوای لا ضرره. و تفصیل مطلب در همون بحث انسداد هست و لذا این ثمره تمام نیست. ثمره دوم، خود صاحب کفایه در حاشیه مکاسب، وقتی مرحوم شیخ میخواد به لا ضرر تمسک کنه برای اثبات خیار قبل، اون ذهن دقیق شیخ اعظم ملتفت میشه که خب لا ضرر اثبات خیار قبل نمی کنه، اثبات جامع می کنه بین جواز فسخ این بی و بین این که غابن ما به تفاوت رو به مغبون بده. و به عبارت واضحه، اگر غابن میگه آقای مغبون چقدر گرونتر بهت فروختم این سبزی رو، مغبون میگه مرد حسابی سبزی کیلو مثلا 5000 تومن، تو به ما فروختی 10000 تومن، میگه خب بیا چرا سبزی رو پس میدی، بیا 5000 تومن تو بگیر. اینجا لزوم بیع ضرریه؟ نه، لزوم بیع قبل در جایی ضرریست که قابل آماده رد ما به تفاوت نباشه. مرحوم آخون میگه جناب شیخ اعظم این حرفا طبق مبنای خودت جور میاد که میگید لا حکم یلزم منه الضرر، از لزوم مطلق بی ضرر ناشی میشه ولی از لزوم بی عند رد الغابن لمقدار تفاوت، لزوم بی در فرضی که غابن ما به تفاوت را حاضر از بدهد، از این لزوم مشروط که ضرر لازم نمیاد. ولی مسلک مای صاحب کفایه فقط میگه لا ضرر حاکم بر احکامی که جعل شده برای طبیعت به نحو عام، لبن تخصیص میزنه اونا رو به لسان حکومت. اونی که برای بیل به نحو عام جعل شده چیه؟ البیع صحیح و لازم، بحث رد تفاوت که حکم عام بیع نیست. لا ضرر میگه لا بیع فی حال ضرر، فقط میتونه نفع کنه اون لزوم را. بیع که ضرریست، بیع قبلی ضرریست، چه بایع غابن ما به تفاوت رو بخواد بده چه نده، بیع قبلی ضرریه. اینو دقت کنید، بیع قبلی ضرریه. خود صاحب که ما میگه المعاملت القبلیه ضرریه، برای اینکه همین که این بیع انجام شد نقص مالی پیدا کرد مقبول، این بیع قبلی ضرری است، نفع میکنه این بیع را در حال ضرر. شارع این رو که نفع کرد به غرض نفع لزوم آن است. خب البته اشکال میکنن، میگن چرا نفی صحت نکنه لا ضرر، که خب این اشکالی است که باید جواب داده بشه در بیع القبل. اونو میگن اجماع داریم مثلا که بیع القبل باطل نیست، فقط حکم لزومش برداشته میشه. این مطلب صاحب کفایه به نظر ما درسته و این ثمره ثانیه رو ما قبول داریم. اما یه مطلب بگم اشتباه نشه، گاهی از اطلاق یک حکم ضرر لازم میاد ولی اصل حکم به نحو مشروط ضرری نیست. مثلا مرحومای خویی فرموده که استطاعت برای حج یعنی وجدان زاد و راهله. شما اگر فرض کنید 30 میلیون پیدا کنید، هنوز ازدواج نکردید، میگید اگر این 30 میلیون که کافیست برای حج باهاش حج برم، این وجوب حج برای من ضرریست یا حرجیست چون ازدواجم سالهای به تأخیر میفته، دوماد بی پول هیچ کس قبول نمی کنه. آقای خویی میگه مستطی یا مشهور میگن اصلا این مستطی نیست، ازدواج هم نکند و حج برود حج مجزی از حجت الاسلام نیست. آقای خویی میگه نه، این آقا مستطیه، چون مستطیه پس حج بر او واجبه. اما لا ضرر یا لا حرج میگه وجوب مطلق حج بر تو ضرریست، رفع میشه، اما وجوب حج مترتباً بر ترک ازدواج. که آقا اگر ازدواج نمی کنی بی خود ما رو معطل نکن، ان کنت لا تتزوج فیجب علیک الحج، این که حکم ضرری نیست. وجوب مطلق حج که اقتضا میکرد ترک کنی این شخص ازدواج را، حکم ضرری. اما وجوب حج مترتبا علی ترک الازدواج فی المستقبل با این پول، این وجوب مشروط حکم ضرری نیست. اینجا رو نه صاحب کفایه میتونه بگه اصل وجوب حج به نحو مشروط رفع میشه، نه مرحوم شیخ میگه، هیچ کی نمیتونه بگه. چرا؟ برای اینکه غرض از نفی حج ضرری نفی حکم آن است به مقداری که مستتبع ضرره. نمیگیم حکم جدید بیارید، نه، اون حکم وجوب حج به مقداری که مستتبع ضرره، که یعنی حجی که متوقف است بر ترک ازدواج، این ضرریه. لا ضرر اینو رفع میکنه، وجوب حج متوقف بر ترک ازدواج رو رفع میکنه. اما وجوب الحج علی تقدیر ترک الازدواج، این حج نه ضرری است، اصلا این حج ضرری نیست. میگه اذا لم تتزوج فحج، حج علا تقدیر ترک ازدواج ضرری نیست، اون ترک ازدواج ضرریه. اما حج علا تقدیر ترک ازدواج به نحو قضیه تقدیریه، مثل این میمونه که رفتن پیش عالم ضرریست، اما میگه اگر پیش عالم رفتی به او سلام بده، نمیگه باید بری به عالم سلام بدی ولو به این که سفر کنی بری نزد عالم، تا بگی سفر نزد عالم کردن خرج داره ضرریه. میگه اگر رفتی نزد عالم به او سلام بده، سلام علی تقدیر حضور نزد عالم که ضرری نیست، اصلا فعل ضرری هم نیست، وجوبش هم رفع نمیشه. در بحث حج هم همینه، این مثال قاطی نشه و اشتباه نشه با اون مثال خود صاحب کفایه، و مثال صاحب کفایه در ثمره ثانیه صحیحه. انشاءالله بقیه الکلام فرداست.